بخش 17. یک حریف ارزنده. سه‌شنبه 11 دسامبر 1962. تله‌هایی که گذاشته بودم عالی بودند و آنها را در مکان‌های مناسبی تعبیه کرده بودم. در تمام مدت روز خرگوش‌ها، سنجاب‌ها و انواع جونده‌های دیگر را دیدم و کبک‌ها و پرنده‌های مختلف را، ولی هیچ کدام در تله من نیفتادند. آن روز صبح وقتی از خانه خارج شدیم، دونخان گفته بود که میبایست آن روز منتظر هدیه اقتدار باشیم، حیوانی استثنایی که آن روز به دام من میافتاد و میبایست گوشت آن را خوش کنم تا خوراک اقتدار من باشد. به نظر میرسید که در افکارش غرق است. هیچ تفسیر و تعبیری از بدقبالی من نکرد. وقتی روز به پایان رسید، بالاخره گفت: کسی مزاحم شکار تو میشود؟ با شگفتی پرسیدم: چه کسی؟ مرا نگاه کرد، لبخندی زد و سرش را تکان داد، انگار فکر نمی کرد که من گول خورده باشم. گفت: طوری سوال می کنی که انگار نمی دانی چه کسی است، در حالی که تمام مدت روز این را می دانستی. اعتراض کردن بیهوده بود. می دانستم منظورش کیست. کاتالینا. اگر منظور از دانستن این بود، بله، من می دانستم. یا بر می گردیم و یا تا شب منتظر می شویم تا در تاریکی شامگاه او را گیر بیاندازیم. منتظر بود که من تصمیم بگیرم. دلم می خواست به خانه برگردیم. نخها را جمع کردم، ولی قبل از اینکه اظهار عقیده کنم با لحن قاطعی مرا متوقف کرد. بنشین. بیشک رفتن آسانتر و بیخطرتر است، ولی من فکر می کنم که با مورد ویژه‌ای سر و کار داریم و به نظر من بهتر است بمانیم. همه این صحنه‌سازی برای شخص تو انجام گرفت. پرسیدم: منظورتان چیست؟ یک نفر در کار تو اختلال ایجاد می‌کند و این وضعیت به تو مربوط می‌شود. من می‌دانم که این شخص کیست و تو هم می‌دانی. شما مرا می‌ترسانید. در حالی که می‌خندید گفت: نه، من تو را نمی‌ترسانم. این زن که اینجا پرسه می‌زند تو را می‌ترساند. برای ارزیابی تأثیر کلماتش لحظه ای سکوت کرد. به آسانی پذیرفتم که ترسیدم. در حدود یک ماه پیش من برخورد وحشتناکی با یک زن جادوگر به نام کاتالینا داشتم. برخوردی که میتوانست موجب مرگ من باشد. دونخوان به من گفته بود که این زن میکوشد او را از بین ببرد و او نمیتواند در مقابل حملاتش مقاومت کند و من میبایست به او کمک کنم. ولی پس از این مبارزه دونخان اعتراف کرده بود که او هیچ خطری برای دونخان در بر نداشت و این صحنه‌سازی‌ها عمدن برای بدام انداختن من و مبارزه کردن من با او انجام گرفته بود. البته این صحنه‌سازی‌ها شوخی نبوده، بلکه قسمتی از تعلیمات من بوده است. طریقه اقدامش به قدری زننده بود که من خیلی عصبانی شده بودم و اون وقت وقتی من خشمگین بودم، دونخان شروع به خواندن تصنیف‌های مکزیکی از خواننده‌های مدروس کرده بود و روش تقلیدش به قدری مضحک بود که من بالاخره مثل طفلی به خندیدن پرداخته بودم. آن وقت برای من همه تصنیف‌هایی که می‌دانست خوانده بود. هرگز فکر نمی کردم این همه ترانه بیمنی را حفظ باشد. در آن موقع به من گفته بود بگذار مطلبی را به تو بگویم. اگر به ما حقه نمی زدند هیچ وقت چیزی یاد نمی گرفتی. این اتفاقی است که برای من افتاد و نظیر آن برای همه می افتد. هنر یک راهنما این است که ما را به ساحل برساند. یک راهنما فقط می تواند راه را به ما نشان دهد و بعد حقه بزند. من تا به حال به تو نیرنگ زدم. به خاطر بیاور چگونه روحیه شکارچی رو در تو زنده کردم. خودت اعتراف کردی که شکار باعث می شود گیاهان رو فراموش کنی. برای شکارچی شدن تو حاضر بودی تقریبا همه کار بکنی. کارهایی که هرگز حاضر نبودی به خاطر گیاهان انجام بدهی. حالا باید برای زنده ماندن بیش از اینها زحمت بکشی. مرا نگاه کرد و قهقهه خنده را سر داد. گفتم این دیوانگی است. ما انسان‌های منطقی هستیم. پاسخ داد تو منطقی هستی و من منطقی نیستم. چرا؟ مسلم است که شما هم منطقی هستی. شما یکی از منطقی ترین افرادی هستین که من میشناسم. خیلی خوب، باشد. جر و بحث نکنیم. من منطقی هستم. حالا منظور چیست؟ شروع کردم به بحث کردن در این باره که چرا دو نفر آدم منطقی باید رفتاری بیمنی داشته باشند. مثلا چرا او میبایست آن زن جادوگر را علیه من برانگیخته باشد؟ با خشونت گفت بسیار خوب، تو منطقی هستی. یعنی تو خیال میکنی که مطالب زیادی درباره این دنیا میدانی. اما آیا این راست است؟ آیا تو واقعا چیز زیادی از دنیا میدانی؟ تو فقط شاهد اعمال دیگران بوده ای. تجربه تو به آنچه مردم با تو کرده اند محدود میشود. تو هیچ چیز از این دنیای اسرارآمیز و ناشناخته نمیدانی. برخاست و به من اشاره کرد که او را دنبال کنم. با ماشین به یکی از شهرهای کوچک نزدیک که در خاک مکزیک واقع بود رفتیم. ماشین را نزدیکی یک رستوران متوقف کردم. پیاده به راه افتادیم. از ایستگاه اتوبوسرانی و یک فروشگاه بزرگ گذشتیم. او طرف راست من راه می رفت. ناگهان احساس کردم که کسی طرف چپ من راه می رود. درست پهلوی من. اما قبل از اینکه او را نگاه کنم، دونخوان با حرکتی سریع و ناگهانی حواس مرا پرت کرد. به زمین خم شد، گویی می‌خواست چیزی را از روی زمین بردارد. این حرکت باعث شد که روی او بیفتم. در این موقع زیر بغل مرا گرفت و چسبید و همینطوری مرا تا ماشینم برد. و حتی برای باز کردن در ماشین هم بازویم را رها نکرد. مدتی با کلیدهایم ور رفتم تا اینکه در ماشین باز شد. دونخوان مرا آرام روی صندلیم نشاند و بعد رفت و خودش سوار ماشین شد و گفت آهسته حرکت کن و مقابل فروشگاه توقف کن. به محض اینکه ایستادیم با سر به من اشاره کرد. کاتالینا مقابل فروشگاه درست در همان جایی که دونخوان موجب افتادن من شد ایستاده بود. محکم نشستم. آن زن چند قدم جلو آمد و با نگاهی معارضه جویانه به ما خیره شد. به دقت او را ورانداز کردم. زیبا بود. پوستی تیره و بدنی گوشتالو داشت که از نیروی عضلانی مسلمی حکایت میکرد. چهرش گرد بود و گونه‌هایش برجسته و بالا موهای قیرگونش را دو دسته بافته بود. آنچه بیش از همه موجب شگفتی من شد جوانی او بود. حد اکثر 30 سال داشت. دونخوان نجوا کرد بگذار اگر دلش میخواهد جلوتر بیاید. کاتالینا جلوتر اومد و در حدود 30 متری ماشین توقف کرد. چشم در چشم هم دوختیم. هیچ چیز خطرناکی در او نمیدیدم. لبخندی زدم و با دست به او اشاره کردم. مانند یک دختر کوچولوی خجالتی دستش را جلوی دهانش گذاشت و شانه هایش را تکان داد. احساس خوشبختی به خصوصی میکردم. به طرف دونخوان پیچیدم تا از او چیزی بپرسم که با فریادی ناگهانی مرا وحشت زده کرد. به طرف این زن پشت نکن. فوراً به طرف آن زن برگشتم. باز هم نزدیکتر شده بود و در فاصله 1.5 متری من بود. لبخند می زد. دندانهایش بزرگ، سفید و خیلی درخشان بودند. مزالک در این لبخند چیزی غریبی نهفته بود. دوستانه نبود، لبخندی اجباری بود. فقط دهانش میخندید. چشمان سیاه و سردش بدون موجه زدن مرا ثابت نگاه میکردن. تیره پشتم لرزید. دونخان شروع به خندیدن کرد. خندش مقطع و موزون بود. زن آرام آرام عقب رفت و بالاخره در جمعیت از نظر پنهان شد. به راه افتادیم. دونخان گفت اگر قادر نباشی زندگیت را محدود کنی و نتوانی آنچه را باید فرا بگیری، این زن تو را از بین خواهد برد، مانند کسی که سوسکی را زیر پا له می کند. او حریف ارزنده ای است که من برایت پیدا کردم. بعد گفت که قبل از هر اقدامی در مورد این زن باید منتظر یک نشانه باشی. اگر کلاغی ببینیم و یا صدای کلاغی را بشنویم، خواهیم دانست که می توانیم منتظر شویم و همچنین کجا باید برویم. دور تا دور را با دقت بررسی کرد و گفت اینجا محل خوبی برای انتظار کشیدن نیست. به طرف شرق رفتیم. هوا کاملا تاریک شده بود. ناگهان دو کلاغ از درخچه‌ای پر کشیدند و پشت تپه‌ای از نظر پنهان شدند. دونخان گفت که تپه جای مناسبی برای ما خواهد بود. وقتی رسیدیم آن را دور زد و نقطه‌ای را در پای تپه به طرف جنوب شرقی انتخاب کرد. در دایره‌ای به قطر 1.5 تا 1.80 متر همه برگ‌های خشک و شاخه‌ها و آشغال‌ها را جمع‌آوری کرد. می‌خواستم به او کمک کنم ولی با حرکت صریح دست مرا مانع شد. انگشتش را روی لب‌هایش گذاشت و مرا دعوت به سکوت کرد. وقتی کارش به پایان رسید، مرا به وسط دایره کشید و گفت: پشت تپه رو به جنوب بیست و هر کاری من می‌کنم تو هم تکرار کن. آن وقت به رقصیدن پرداخت. با گام‌های حساب شده و موزون در جا می‌زد. 7 بار آرام و 3 بار سری پاهایش را به زمین می‌کوبید. پس از اینکه مدتی کوشیدم، بالاخره موفق شدم قدم‌هایم را با او سازگار کنم. آهسته پرسیدم چرا این کار را می‌کنیم؟ آهسته پاسخ داد تو مانند خرگوشی پایکوبی می‌کنی تا اینکه دیر یا زود زن ولگرد به سوی صدا جلب شود و بیاید ببیند چه خبر است. وقتی پایم گرم شد و کاملا آهنگ این پایکوبی را فرا گرفتم، دونخان متوقف شد ولی به من گفت که باید ادامه دهم و خودش با دست وزن را یادآوری می‌کرد. گهگاه در حالی که سرش کمی به طرف راست خم بود، دقیقاً گوشت فرا می‌داد. انگار می‌خواست همه صداهایی را که از طرف درخچه‌ها می‌آمد دریابد. ناگهان به من گفت توقف کنم و خودش در حالت بخصوصی ایستاد و مثل کسی که آماده است روی مهاجم ناشناس و ناپیدایی جست بزند. بعد دوباره گفت که به پایکوبی ادامه دهم. کمی بعد دوباره مرا متوقف کرد و با چنان توجهی گوشت فرا می‌داد که گویی همه تارهای وجودش به حد افراط منقبض شدند. ناگهان پهلوی من پرید و در گوشم زمزمه کرد شامگاه به لحظه بزرگترین اقتدار خود رسیده است. به اطراف نگریستم. درخچه ها، تخت سنگ ها و تپه ها همه با هم توده عظیم و سیاه را تشکیل داده بودند. آسمان رنگ آبی سیاهی داشت و ابرها دیده نمی شدند. به نظر می رسید که تمامی دنیا توده متحدالشکلی از اشباح سیاه نامشخص است. از دور صدای فریاد غریب حیوانی به گوش رسید. شاید گرگ یا پرندهی شبانه بود. صدا به قدری ناگهانی بود که من توجهی به آن نکردم. ولی دونخان از جا جست. ارتعاش بدنش را احساس می کردم. نجوا کرد. شروع کن. دوباره پایکوبی کن و مراقب باش. او اینجاست. به طور وحشیانه شروع به پایکوبی کردم. ولی دونخان پایش را روی پایم گذاشت و اشاره کرد که باید با آرامش و حفظ آهنگ مناسب پا بزنم. آهسته گفت وحشت نکن. آرام باش و دست و پایت را گم نکن. با دست وزن حرکت مرا تنظیم می‌کرد. در دومین توقف دوباره همون فریاد به گوش رسید. شاید پرنده‌ای بود که بر فراز تپه پرواز می‌کرد. به پایکوبی ادامه دادم و درست در لحظه‌ای که دونخان به من فرمان ایستاد، صدایی به خصوص از طرف چپ شنیدم. صدایی که رد شدن حیوان عظیم و جسه از میان درختچه‌ها و گیاهان خشک ایجاد می‌کند. فوراً یاد خرس افتادم، ولی متوجه شدم که در صحرا خرس پیدا نمی‌شود. بازوی دونخان را گرفتم. به من لبخند زد و مرا به سکوت دعوت کرد. می کوشیدم در سیاهی شب چیزی ببینم، ولی او اشاره کرد که بیفایده است. چندین بار با انگشت به بالای سرم اشاره کرد. بعد آرام مرا دور خودم چرخان تا وقتی که روبروی توده سیاه تپه قرار گرفتم. با انگشت به محلی روی تپه اشاره کرد. با نقطه چشم دوختم و ناگهان مانند کابوسی سایه سیاه به طرف من پرید. فریاد زدم و به زمین افتادم. چند لحظه شبح سیاه روی آبی تاریک آسمان دیده شد و به پرواز ادامه داد و سپس در درختچه های پشت ما سقوط کرد. صدای برخورد جسم سنگین با شاخه ها و سپس فریادی غریب به گوش رسید. دونخان به من کمک کرد تا برخیزم و مرا در تاریکی به محلی که صبح آن روز تله‌هایم را گذاشته بودم راهنمایی کرد. از من خواست که با رعایت سکوت آنها را بردارم، از هم باز کنم و قطعاتشان را به اطراف پراکنده سازم. در راه بازگشت به خانه‌اش نیز ساکت ماندیم. چون از او توضیحاتی درباره اتفاقات چند ساعت اخیر خواستم، پاسخ داد: میخواهی چه چیز به تو بگویم؟ چی بود؟ تو خوب میدانی کی بود. مطلب را با چی بود مغلطه نکن. مهم این است که چه کسی بود. من برای خودم توضیح قانع کننده‌ای پیدا کرده بودم. آنچه من دیده بودم خیلی شبیه یک بادبادک بود که کسی از بالای تپه رها کرده بود و شخص دیگری پایین از پشت ما آن را کشیده بود و به زمین انداخته بود. پس شبحی که حدود 15 تا 20 متر از سر ما گذشته بود همان بادبادک بود. دقیقا به توضیح من گوش داد. سپس آنقدر خندید که اشک از چشمانش سرازی شد. گفت: آنقدر تفره نرو، اصل مطلب را ببین. آیا یک زن نبود؟ قبول کردم که وقتی داشتم می افتادم شبح تیره زنی را با دامنی بلند دیدم که آرام به طرف من پرواز میکرد، ولی بعد به نظرم رسید که چیزی آن شبح را کشید، زیرا به سرعت از فراز سر من گذشت و در درختچه ها افتاد. و این تغییر سرعت موجب شد که فکر کنم شاید یک بادبادک بوده است. دونخان نپذیرفت که بیش از این درباره این حادثه حرف بزنیم. صبح روز بعد به تنهایی برای انجام کاری سری بیرون رفت و من هم تصمیم گرفتم که به دیدار دوستان سوخ‌پوستم که در آن ناحیه زندگی می‌کردند بروم. چهارشنبه 12 دسامبر 1962. وقتی به دهکده رسیدم، صاحب فروشگاه و کافه دهکده که مکزیکی بود به من خبر داد که یک گرامافون و 20 عدد صفحه کرایه کرده تا آن شب جشنی به افتخار باکره گوادلوب برگزار کند. قبلا به همه دهکده‌های اطراف توسط جولیو پیغام داده بود که آن شب جشنی برپا خواهد شد. جولیو فروشنده دورگردی بود که ماهی دو بار به دهکده‌های سرخپوستان یاکی سری می‌زد تا وجه قسطی لباس‌های ارزان قیمتی را که به آنها می‌فروخت دریافت کند. بعد از ظهر جولیو با گرامافون و صفحه ها از راه رسید. گرام را به مولد برق مغازه وصل کرد. همه چیز را وارسی کرد که سر جای خودش باشد. پیچ صدا را تا حد اکثر باز کرد و به صاحب کافه یادآوری کرد که به هیچ کدام از پیچ ها نباید دست بزند. آن وقت شروع به انتخاب صفحه ها کرد و گفت: من می دانم که هر کدام از این صفحه ها چند تا خط دارد. صاحب کافه گفت: این رو به دخترم بگو. مسئول تو هستی نه دخترت. فرقی نمی کند، به هر حال او وظیفه صفحه گذاشتن را به عهده خواهد گرفت. جولیو اصرار کرد که فرقی نمی کند چه کسی صفحه را خواهد گذاشت، چون به هر حال صاحب کافه موظف است که قیمت صفحه های خراب شده را بپردازد. بس بالا گرفت. جولیو سرخ شده بود و گهگاه به طرف سرخپوستان که جلو مغازه جمع شده بودند بر می گشت و با شکلک و ادا خشم و غضب خود را بیان می کرد. بالاخره تصمیم گرفت که مبلغی ودیعه بگیرد و این پیشنهاد مجادله را تشدید کرد. چه چیزی تفاوت بین یک صفحه خراب و یک صفحه سالم را نشان می داد؟ جولیو گفت که برای هر صفحهی که بشکند باید قیمت یک صفحه نو پرداخت شود. صاحب کافه عصبانی شد و سیم گرامافون را گرفت که بیرون بکشد و جشن را لغو کند. مشتری‌ها را شاهد گرفت که هر نوع کوششی کرده تا با جولیو کنار بیاید. به نظر می‌رسید که جشن پیش از آغاز دارد تمام می‌شود. بلاس یاکی پیر که من برای دیدن او به آنجا رفته بودم شروع به شکایت و انتقاد از اوضاع تأسف‌باری کرد که گریبانگیر سرخپوستان یاکی بود. به حدی که آنها نمی توانستند مهمترین جشن مذهبی خود را یعنی روز باکره گوادلوپ را برگزار کنند. می خواستم پادربیانی کنم ولی بلاس مانع شد و گفت اگر من پول ودیعه را بدهم صاحب کافه خودش همه صفحه ها را خواهد شکست. بفسود او از همه بدتر است. بگذار ودیعه را خودش بدهد. او هرچه پول داریم از چنگ ما در می آورد. پس چرا خودش این پول را ندهد؟ بعد از مجادلهی طولانی که در آن همه طرف جولیو را گرفتند، صاحب کافه شرایطی را پیشنهاد کرد که طرفین به توافق رسیدند. او ودیعه‌ای پرداخت نکرد ولی مسئولیت شکستن صفحه ها را به عهده گرفت. جولیو به طرف دورترین خانه های دهکده به راه افتاد و در پی موتورش خطی از غبار به هوا بلند شد. بلاس توضیح داد که جولیو با شتاب می رفت تا طلبی را که داشت پیش از آمدن مشتریانش به کافه وصول کند، زیرا می دانست که آنها همه ثروتشان را خرج الکل خواهند کرد. در حالی که بلاس صحبت می کرد گروهی از سرخپوستان از در پشتی وارد شدند. همه قهقهه خنده را سر دادند. اینها همه مشتری های جولیو بودند که پشت کافه پنهان شده بودند و انتظار رفتن او را می کشیدند. جشن خیلی زود شروع شد. دختر صاحب کافه صفحه‌ای گذاشت. صداهای گوشخراش به گوش رسید و بالاخره ترومپت‌ها و گیتارها شروع به نواختن کردند. جشن عبارت بود از صفحه گذاشتن به صدای خیلی بلند. 4 جوان مکزیکی با 2 دختر صاحب کافه و 3 دختر مکزیکی دیگر می‌رقصیدند. یاکی‌ها نمی‌رقصیدند ولی با لذتی آشکار حرکات رقصنده ها را زیر نظر داشتند. نگاه کردن و نوشیدن تکیلای ارزان قیمت موجب خوشبختی و رضایت خاطرشان شده بود. برای همه کسانی که می شناختم جداگانه سفارش مشروب دادم، زیرا نمی خواستم کسی را برنجانم. میان آنها می چرخیدم، چند کلمه صحبت می کردم و به مشروب دعوتشان می کردم. همه چیز به خوبی گذشت تا اینکه متوجه شدند من خودم مشروب نمیخورم. این موضوع خلقشان را تنگ کرد. انگار همه با هم دریافتند که من در آن جشن زیادی بودم. دلخور بودند و زیر چشمی مرا نگاه میکردند. مکزیکی‌ها که به اندازه سرخپوست‌ها مست بودند متوجه شدند که من هنوز نرقصیدم و این موضوع به نظرشان بیش از مشروب نخوردن من توهین‌آمیز بود. یکی از آنها با حالتی پرخاشجویانه بازویم را گرفت و مرا پهلوی گرامافون برد. دیگری یک لیوان پر از تکیلا برایم ریخت و گفت باید آن را به یک بار سر بکشم و نشان بدهم که یک مرد هستم. سعی کردم وقت تلف کنم. ابلهانه میخندیدم. مثل اینکه از رفتار آنها خوشم میآید. گفتم ترجیح میدهم قبل از نوشیدن برقصم. یکی از جوانها اسم صفحه ای را گفت و دختری که صفحه میگذاشت روی صفحه ها به جستجوی آن پرداخت. هرچند که هیچ زنی در ملاء عام مشروب نخورده بود ولی به نظر میرسید که سرش گرم بود. چون نمیتوانست صفحه را درست در جایش بگذارد. جوان دیگری صفحه را از دستش کشید. عنوانش را نگاه کرد و گفت این که تویست نیست. دوباره دخترک به جستجوی صفحه پرداخت و همه او را دوره کردند. من هم از فرصت استفاده کردم. از در پشتی کافه بیرون رفتم و از آنجا پس از مسافت کوتاهی که روشن بود وارد سیاهی شب شدم. 30 متر آن طرفتر لای درخچه ها ایستادم. فکر میکردم چه کار کنم. خسته بودم. وقت آن بود که به سراغ ماشینم که جلوی منزل بلاس گذاشته بودم بروم و به خانه برگردم. اگر آهسته رانندگی میکردم کسی متوجه رفتنم نمیشد. مثل اینکه هنوز در جستجوی صفحه بودم چون فقط صدای خرخر بلندگو به گوش میرسید. ناگهان صدای تویست بلند شد. خندم گرفت از فکر این که دنبال من میگردیدن تا مرا به رقص بادارن. اشباح سیاهی به من نزدیک شدند. افرادی بودند که برای جشن میرفتن. به هم شب بخیر گفتیم. آنها را شناختم و به ایشان گفتم که جشن واقعا عالی است. قبل از پیچ جاده دو نفر دیگر را دیدم که هرچند نمی‌شناختم سلامشان کردم. صدای موسیقی در جاده همانقدر بلند به گوش می‌رسید که جلوی کافه. شب سیاه و بی‌ستاره بود ولی درخشش چراغ‌های کافه راه را کمی روشن می‌کرد. نزدیک منزل بلاس بودم. تند کردم. در این موقع متوجه توده سیاهی شدم که در پیچ کنار جاده طرف چپ من نشسته بود. یا چنبتنه زده بود. فکر کردم که شاید کسی قبل از من جشن را ترک کرده است. به نظر می رسید که کنار جاده ادرار می کند. تعجب کردم چون در آنجا اغلب افراد برای انجام این کار لای درخچه ها می رفتن. شاید مست بود. به پیچ جاده رسیدم و شب بخیر گفتم. آن شخص با فریادی غیر انسانی عجیب و پرخاشگر به من پاسخ داد. موهای سرم سیخ شد و لحظه از ترس بر جا میخکوب شدم. بعد به سرعت برا افتادم. نگاهی به عقب انداختم و دیدم که نیمخیز شده است. یک زن بود. به جلو خم شد، کمی جلو آمد و سپس به طرف من پرید. فرار را برقرار ترجیح دادم. آن زن مانند پرندهی که روی زمین راه برود، جست میزد و مرا تعقیب میکرد. وقتی به خانه بلاس رسیدم راهم را سد کرد و تقریبا مرا لمس کرد. از گودال کوچکی که آب در آن بود پریدم و از در نیمه باز به درون خانه افتادم. بلاس که به خانه بازگشته بود هیچ توجهی به ماجرای من نکرد. فقط گفت خوب تو را مسخره کردند. سرخپوستا دوست دارند غریبه ها را دست بیاندازند. عصبانیت ناشی از این حادثه باعث شد که صبح روز بعد به جای اینکه طبق برنامه به لس آنجلس برگردم نزد دونخوان بروم. عصر بود که به خانه اش برگشت. پیش از اینکه دهان باز کند ماجرا را تعریف کردم و جمله بلاس را هم برایش نقل کردم. چهرش در هم رفت. شاید من خیالاتی شده بودم، ولی واقعا به نظرم دلواپس می آمد. بالاخره گفت: به جمله‌ای که بلاس گفت اهمیتی نده. او از مبارزه بین جادوگران هیچ نمی داند. به محض اینکه این سایه را در طرف چپت دیدی، می بایست متوجه می شدی که این برخورد موضوعی جدی است. می بایست چه کار می کردم؟ می ایستادم؟ کاملا. وقتی جنگجویی با حریف خود روبرو می شود، اگر این حریف یک انسان عادی نباشد، جنگجو باید مقاومت کند. این تنها چیزی است که او را رویین تر می کند. منظور شما چیست دونخوان؟ این سومین برخورد تو با حریف ارزندت بود. او تو را دنبال می کند با این امید که یک لحظه ضعف نشان بدهی. این بار او موفق شده است. مضطرب شدم. او را متهم کردم که مرا بیهوده در معرض خطر قرار می دهد. این یک بازی ظالمانه بود. اگر این اتفاق برای یک آدم عادی روی می داد، ظالمانه بود. ولی از زمانی که انسان شروع می کند مانند یک جنگجو زندگی کند، دیگر یک انسان عادی نیست. به علاوه برای بازی کردن با تو یا دست انداختن تو یا آزار تو نبود که من حریفی ارزنده برایت پیدا کردم. یک حریف ارزنده می تواند تو را برانگیزد. تحت نفوذ حریفی مانند کاتالینا تو ناچار خواهی بود که از هرچه آموخته ای استفاده کنی. راه دیگری نداری. مدتی ساکت ماندیم. اظهاراتش موجب هراس من شده بود. از من خواست فریادی را که درست پیش از شب بخیر گفتن شنیده بودم تقلید کنم. کوشش کردم و عاقبت جیغی غریب کشیدم که خودم را به وحشت انداخت. به نظر دونخوان تقلید من مضحک بود، چون شروع به خندیدن کرد. وقتی ساکت شد از من خواست که جزئیات این اتفاق را برایش تعریف کنم. مقدار راهی را که دویده بودم، فاصله من با آن زن در موقع برخورد، فاصله ما هنگامی که من وارد خانه بلاس شده بودم و همچنین محل دقیقی را که از آنجا آن زن به جست زدن پرداخت. بعد گفت: هیچ زن سوخ‌پوست چاقی نمی‌تواند اینطور جست بزند. آنها حتی نمی‌توانند چنین مسافتی را بدوند. مرا وادار به جست زدن کرد. هر بار بیش از 1.20 متر نمی‌توانستم بپرم، در حالی که آن زن به طوری که من دیدم هر بار 3 متر می‌جهید. با لحنی که کمی مضطرب بود گفت: یقیناً تو اینطور نتیجه میگیری که باید مراقب خودت باشی. او خواهد کوشید که در لحظه‌ای که مراقب نیستی و ضعیف هستی به شانه چپ تو دست بزنن. پرسیدم: چه باید بکنم؟ فایده ندارد اینطور ناله کنی. آنچه بعد از این اهمیت دارد استراتژی زندگی توست. نمی توانستم ذهنم را روی مطالبی که می گفت متمرکز کنم. بی اراده یادداشت می کردم. پس از سکوتی طولانی از من پرسید که آیا پشت گوشها و گردنم درد نمی کند؟ نه، دردی احساس نمی کردم. گفت که اگر در یکی از این نقطه ها احساس درد می کردم، معنایش این بود که کاتالینا موفق شده که به دلیل ناشیگری مرا زخمی کند. و اضافه کرد: به علاوه همه کارهایی که تو دیشب کردی ناشیانه بوده است. نخست اینکه تو به جشن رفته بودی تا وقت بگذرانی. انگار که وقتی برای از دست دادن وجود دارد. این مطلب موجب تضعیف تو شده است. یعنی نباید به جشن و مجلسی بروم؟ نه، منظورم این نیست. تو هر جا میخواهی میتوانی بروی، ولی در صورتی که مسئولیت کامل این عمل را به عهده بگیری. یک جنگجو با استراتژی زندگی می کند. اگر از نظر استراتژی لازم نباشد، به چنین جشن یا مجلسی نخواهد رفت. معنی مطلب این است که او کاملا بر خودش حاکم است و قادر است همه اعمالی را که لازم بداند انجام بدهد. به من خیره شد و لبخندی زد. بعد چهرش را پوشاند و خنده مقطع او را فرا گرفت. بالاخره گفت: در بد وضعی گیر کرده ای. حریفت تو را دنبال می کند و برای اولین بار در زندگی نمی توانی به خودت اجازه بدهی که دیمی اقدام کنی. این بار باید یک عمل کاملا متفاوت را فرا بگیری. عمل استراتژیکی. مسئله را از این زاویه نگاه کن. اگر از حملات کاتالینا زنده بیرون آمدی، باید روزی از او تشکر کنی که تو را وادار کرده عمل خود را تغییر دهی. این وحشتناک است. و اگر زنده نماندم چی؟ یک جنگجو هرگز خود را به چنین افکاری رها نمی کند. هنگامی که یک جنگجو می خواهد در رابطه با هم‌نوعانش یعنی انسانها اقدامی بکند، از عمل استراتژیک استفاده می کند. و در این عمل نه پیروزی وجود دارد و نه شکست. فقط عمل و اقدام وجود دارد. از او خواستم که عمل استراتژیک را برایم توضیح دهد. عمل استراتژیک یعنی اینکه انسان در اختیار دیگران نباشد. مثلا در آن جشن تو یک دلغک بودی. نه برای اینکه دلغک بودن را برای رسیدن به هدفی و به دلیلی روشن انتخاب کرده بودی، نه، تو دلغک بودی چون خودت را در اختیار دیگران گذاشتی. هیچ تسلطی بر اوضاع نداشتی و به همین دلیل ناچار شدی فرار کنی. چه کار می بایست بکنم؟ به آنجا نروی، یا اگر می رفتی با هدف مشخصی می رفتی. تو بعد از اینکه خودت را با آن مکزیکی‌ها درگیر کردی، ضعیف شدی و کاتالینا از این موقعیت استفاده کرد و در خم جاده به انتظار تو نشست. جسم تو احساس کرده بود که آنجا چیزی غیرعادی وجود دارد. معذالک تو به او سلام کردی. این واقعا وحشتناک بود. وقتی با حریفت روبرو می شوی، هرگز نباید کلمه‌ای به زبان آوری. بعد هم به او پشت کردی. این از آن هم بدتر است. و برای فرار از او دویدی. بدتر از این کاری نمی توانستی بکنی. به نظر من او مهارت کافی ندارد. یک جادوگر واقعی در لحظه‌ای که برای فرار به او پشت می کردی، تو را نابود می کرد. تنها دفاع تو این بود که بی حرکت می ایستادی و بعد به رقص می پرداختی. منظورتان چه رقصی است؟ منظورم پایکوبی خرگوش است که اولین حرکت رقص است و یک جنگجو آن را به مرور در مدت زندگی خود تلطیف می کند و توسعه می دهد تا هنگام آخرین نبردش در روی زمین فرار رسد. لحظه ای کاملا از آن چه می گفت فاصله گرفتم و افکار متفاوتی از ذهنم گذشت. از طرفی آن چه که در اولین برخورد من با کاتالینا روی داده بود واقعی بود. کاتالینا حقیقتا وجود داشت و نمی توانستم این تصور را که شاید او مرا تعقیب می کند نادیده بگیرم. از طرفی هیچ نمی دانستم که چرا مرا تعقیب می کند. این بود که حدس می زدم شاید دونخوان به من حقه می زند و این ماجراهایی را که من قربانی آن بودم برایم ایجاد می کند. دونخوان به آسمان نگریست و گفت که وقت کافی داریم که برویم این زن جادوگر را تحت نظر بگیریم. به من اطمینان داد که خطر مهمی ما را تهدید نمی کند، چون ما فقط با ماشین از جلوی خانهش عبور خواهیم کرد. و افسود: تو باید از ظاهر او تشخیص بدهی و مطمئن شوی که او بوده یا نه. هیچ تردیدی نباید برایت باقی بماند. کف دستهایم از عرق خیس شد، به طوری که ناچار شدم آنها را با دستمالی خشک کنم. در ماشین نشستم. دونخوان مرا به طرف جاده اصلی و از آنجا به جاده خاکی و خیلی وسیع هدایت کرد. وسط خیابان رانندگی می کردم، چون چرخ کامیون ها و تراکتورها به مرور در مسیر خود دو فرو رفتگی ممتد به وجود آورده بودند. و من نه می توانستم از طرف راست بگذرم و نه از طرف چپ، چون زیر ماشینم خیلی کوتاه بود. آهسته پیش رفتیم و ابری از گرد و خاک پشت ماشین بلند شد. نوک سنگهای جاده که بر اثر باران با خاک مخلوط شده و محکم به زمین چسبیده بود با زیر ماشین برخورد کرده و صدای گوشخراشی تولید میکرد. آهسته کردم، به یک پل نزدیک میشدم. 4 سوخ‌پوست که آنجا نشسته بودند با حرکت دست به ما سلام دادند. مطمئن نبودم که آنها را میشناسم. وقتی از پل گذشتم جاده پیچ میخورد. دونخوان خانه سفیدی را که پرچین بلندی از خیزران داشت نشان داد و گفت این خانه آن زن است. دور بزن و ماشین را وسط جاده نگه دار. منتظر می شویم ببینیم آیا کنجکاو خواهد شد و چهرش را نشان خواهد داد. 10 دقیقه گذشت. به نظر من خیلی طولانی بود. دونخوان ساکت و بی حرکت چشم به خانه آن زن دوخته بود. ناگهان از جا پرید و گفت آمد. شبح سیاه زنی را در چارچوب خانه دیدم که به ما نگاه میکرد. خانه تاریک بود و سیاهی شبح او بیشتر به چشم میخورد. چند دقیقه بعد زن از تاریکی بیرون آمد تا از نزدیک ما را ببیند. لحظه ای او را نگاه کردیم. بعد دونخوان دستور حرکت داد. زبانم بند آمده بود. حاضر بودم قسم بخورم که همان زنی است که شب پیش در کنار جاده جست زنان راه آمده بود. نیم ساعت بعد وقتی به جاده اصلی رسیدیم دونخوان شروع به صحبت کرد. نظرت چیست؟ آیا ظاهر او را باز شناختی؟ تردید داشتم چه پاسخی بدهم. مدت مدیدی فکر کردم. پاسخ مثبت من تعهدی را موجب می شد که از آن وحشت داشتم. با دقت کلماتم را انتخاب کردم و گفتم دیشب به قدری تاریک بود که نمی توانم مطمئن باشم. خندید، آهسته دستی به سرم زد و گفت خودش بود نه؟ به من فرصت نداد پاسخ بدهم. انگشتش را روی لبهایش گذاشت و در گوشم گفت حرف زدن بیهوده است و برای جان سالم بردن از حملات کاتالینا باید از همه آنچه که فرا گرفته ای استفاده کنی. پایان بخش 17.